أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. شادی ارواح طیبه شهدای اسلام، روح سعید امام الشهدا، ارواح درگذشته از مؤمنین و مؤمنات، ارواح درگذشته از این جمع خصوصا صلوات بر راهی ختم بفرمایید. قبل از هر سخن اعتذار میکنم و اعتراف میکنم که سخن گفتن در این مجلس چندان سهل نیست و پیشاپیش از سهل خودم عذرخواهی میکنم. عرایضی که در این مجال کوتاه در صدد هستم به سمع سروران خودم برسانم توضیحاتی است در زیل جمله و فقره ای از زیارت عاشورا که به ما تعلیم فرمودند از خدا این گونه بخواهیم: فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفة اولياءكم ورزقني البراءة من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. از آن خداوندی که به من این کرامت را عنایت فرمود که اولا شما اولیاء خدا را بشناسم، ائمه دین را بشناسم، دوستان و اولیاء شما رو هم بشناسم و برخوردار از رزق براعت و بیزاری نسبت به دشمنان شما باشم. از خدایی که به من این سر کرامت رو عنایت فرمود معرفت شما، معرفت دوستان و اولیاء شما و رزق براعت و بیزاری نسبت به دشمنان شما، از آن خدا میخواهم که من رو در دنیا و آخرت با شما همراه و قرین قرار. به ما گفتن از خدا بخواهید که در دنیا و آخرت همراه آقا ابی عبدالله و اهل بیت پیغمبر باشید. عرایض بنده نکاتی است در ذیل این عبارت. سه سؤال اصلی مطرحه که اون میزانی که وقت ما اختصاص بکند من به این مطالب خواهم پرداخت. سؤال اول: معیت و همراهی با ائمه دین، با آقا ابی عبدالله، آن هم در دوره و زمانی که آنها به حسب ظاهر زنده نیستند، این معیت چگونه قابل تصور و چگونه قابل وقوع است؟ این یک. و سؤال دوم این که این معیت و همراهی چه ضرورتی دارد؟ و سؤال سوم این که زمینه ها و شرایطی که ما به این مقام بار بیابیم که در دنیا و آخرت با اونها و همراه اونها باشیم، این شرایط و زمینه‌ها چیستند؟ یک به یک نکاتی رو عرض می‌کنم تا بتوانیم به این سوالات پاسخ بدیم با امداد شما، با صلوات بر محمد و آل محمد. اولین نکته سخن که نکته پیچیده‌ای هم هست و از سروران خودم تقاضا میکنم صبوری کنند، ما این سربلندی رو پشت سر بگذاریم به نکات شیرین بحث برسیم. این نکته است که جدای از جهان بیرونی که یک جهان آفاقی است که پیش از ما بوده است و بعد از ما همچه بسا امتداد دارد و بین همه انسانها، زنان و مردان مشترک است، ورای این جهان بیرونی مشترک یکیت ما آدم ها یک جهان درونی مخصوص به خود داریم. آدمی تنها موجودی است در این عالم، در عالم جسمانی، که جهان مختص به خود دارد و اساساً تفاوت آدم‌ها سر جهان‌های اینهاست. یک جهان آفاقی و بیرونی ابجکتیو مشترک و یکی که انسان‌ها هم یک جهان درونی انفسی باطنی مخصوص به خود دارند. و این هم البته هم به قریبی نیست. ما به عنوان یک آدم تو فضا و ذهن و زمینی زندگی می‌کنیم که با یک اسب فرق داریم، با یک کرم در باغچه فرق داریم. تو پنداری جهانی غیر از این نیست، زمین و آسمانی غیر از این نیست، چون کرمی که در پیل نهانه است، زمین و آسمان او همان است. درست مثل این کرم که پیله او زمین و آسمان اوست، همه ما آدم ها یکیکمون یه پیله نامرئی داریم، یه جهان مخصوص به خود. و تفاوت انسان ها در این جهان های شخصی و تفاوت این جهان هاست. تا رکود این جهان‌های انسانی هم علایق و عقاید انسان هاست. آنچه که به او باور دارند اولاً و آنچه که به او مهر می‌ورزند و تعلق خاطر دارند ثانیاً. تا رکود جهان ما باورهای ماست، خواه درست خواه غلط، و علایق ماست، خواه به جا و خواه نابجا. لذا به ما گفتند شما همونی هستید که فکر می‌کنید و عقیده دارید. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه از گل گلشنی، ور بود خاری تو حیله گلخنی. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه رو؟ زان که فزون دارد خبر. ما از حیوانات بالاتری برای اینکه بیشتر می‌دانیم و باورهای بهتری داریم. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه روزان که فزون دارد خبر. اقتضای جان که این دل آگهی است، هر که ناآگه بود جانش تویی است. یکیه که ما آدم‌ها جدای از این جهان بیرونی، زمین و آسمانی که در اون زندگی می‌کنیم، یک جهان مخصوص به خود داریم. تارکود این جهان رو هم علایق و عقاید ما می سازد و تفاوت آدم ها در همین تفاوت جهان ها، باورهای اونها و علایق و دغدغه های اونهاست. این نکته اساسی بحث. نکته دوم، اگر به جهان یکی بیرون آفاقی مشترک و یکی درون انفسی و مختص مخصوص به خود داشتیم، حالا می توانیم بین دو واژه و دو اصطلاح فرق بگذاریم و تفکیک کنیم. بین وجود اشیاء مربوط است به جهان بیرون و حضور اشیاء مربوط است به جهان باطن و درون. خیلی از اوقات چیزی ما قائلیم در جهان بیرون وجود دارد، اما چه بسا در جهان شخصی من، در فضای ذهن و ضمیر من حضوری ندارد. از کسی بپرسیم خدا را قبول داری؟ ولی خدا هست، خدا برای وجود داره، قائل است برای این موجودات خارج از او موجودی قدسی ماورایی غیر جسمانی به نام خدا وجود دارد. اما همین شخص ممکن است بی خدا زندگی کنه، خدا در فضای ذهن و ضمیر او حاضر نباشه، دغدغه رضای خدا و غضب خدا رو نداشته باشه، برای خدا کاری نکنه، برای خدا چیزی رو ترک نکنه. برای او خدا وجود داره، اما در جهان او خدا حضور ندارد. به این اتفاقا نکته است که فیلسوف قرن 19 مثل نیچه جزء کشفیات خود می‌داند که در دوره تجدد و عصر مدرن، در دوره مدرنیته، انسان‌ها مبتلای به این روحیه شدند خدا برای اونها مرده است. ولو به زبان میگوین خدایی هست، حتی به زبان دلائلی بیاورند برای خدا، اما در فضای زندگی شخصی خودشون بی خدا زندگی میکنند، ملحدانه زیست میکنند. این از آثار تجدده. بنابراین اگر دو جهان داریم، یکی آفاقی و ابجکتیو و مشترک، یکی انفسی و سابجکتیو و مختص، می توان از وجود اشیا در جهان بیرون سخن گفت و می توان از حضور اشیا در جهان درون سخن گفت، و چه بسا اموری از نگاه ما در جهان بیرون وجود دارند اما در جهان شخصی ما حضور ندارند. همه من و شما قائل به وجود ملائکه هستیم، اما برای مثل من ملک ممکنه فقط وجود داشته باشه، نه حضور. در احوالات مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن که ایشون فرموده بود ما وقتی در نجف درس می‌خوندیم در محضر قاضی بزرگ درس اخلاق و عرفانی داشتیم، علامه قاضی به ما هم فرموده بود در وقت دعا کردن، نماز خواندن، قرآن خواندن اگر صحنه‌ای برای شما مجسم شد، امری برای شما متمثل شد، شما محل نگذارید و اعتنا نکنید. بعد علامه فرموده بودن من زمانی در مسجد صحنه بودم مشغول نماز خواندن یا قرآن خواندن، احساس کردم ملکی از بالا فرود آمد، از سمت راست به من جامی رو تعارف کرد، آمدم توجه بکنم، یاد سخن و توصیه مرحوم قاضی افتادم، بی‌اعتنایی کردم. ملک آمد از سمت چپ به من جامی رو تعارف کرد، من بی‌اعتنایی کردم و او رنجیده خاطر شد و رفت. بعد علامه طباطبایی فرموده بودن من هر موقع یاد رنجش خاطر این ملک می افتم متأثر می شدم و از عشق خودم نمیتونم خودداری بکنم. من مثل علامه قائلم به وجود ملائک، اما مثل ایشون ممکن است ملائک در جهان شخصی من حاضر نباشند که رنجش یک ملک من رو متأثر بکنه. برای من ملک فقط وجود داره، حضور نداره. نکته سوم، اگر انسان ها جهان شخصی دارن و تفاوت سر جهان آنهاست، حدود و سقور و مرزهای این جهان باطنی و انفسی ما تابع چه امریست؟ چه چیزی باعث میشه یه چیز در جهان من، جهان شخصی من حاضر باشد و ملاک این که چیزی غائب باشد چیست؟ در یک جمله بگویم ملاک حضور و غیبت امور در جهان شخصی ما بود و نبود مهر یا قهر. به هر آنچه که مهر می‌ورزیم به او عشقی داریم یا نسبت به بودن او نفرتی داریم، دغدغه ما او برمی‌انگیزد بود و نبود او در جهان ما حاضر است. و اگر نسبت به چیزی بود و نبودش برای ما فرق نمی‌کند، نه به بودنش مهری داریم و نه نبودنش رو قهری داریم، نه از بودنش خرسندیم نه از نبودنش ناراحت، این شی در جهان ما حضوری ندارد. ملاک برای حضور اشیا در جهان شخصی ما مهر است و قهر، عشق است و نفرت، محبت است و محبت، و هر چیزی که متعلق این دغدغه ما شد او در جهان ما حاضر است. نکته چهارم، پس اولا جهان مشترکی داریم، مشترک و آفاقی بیمونی، جهان مخصوصی داریم، مخصوص به خود. تفاوت انسان‌ها در تفاوت این جهان هاست، تارکو به این جهان ها هم علایق و عقاید انسان هاست. و دیگر آن که بین وجود اشیا در جهان بیرون و حضور اشیا در جهان درون بایست فرق گذاشت. و سوم، حدود و سقور جهان شخصی ما تابع مهر و قهر و عشق و نفرت ماست. نکته چهارم، فیلسوفان در قدیم میگفتن انسان حیوان ناطق است. حیوان یعنی موجودی که نموی دارد و تولید نسلی و حرکت ارادی. اما به واقع از انسان شناسی دینی این گونه برمی آید که انسان فقط حیوانی ناطق نیست که اهل تفکر و نطق باطن باشد، انسان حیوان عاشق است. ما تو زندگیمون فقط بر پایه معرفت ها و آگاهی ها راه نمی‌ریم، ما بر پایه دغدغه ها، تعلقات، مهر و قهر و عشق و نفرت رو قدم برمی داریم. ولی زاد در تعبیرات دینی مبنای عمل و کنش ما فقط معرفت نیست، ایمان، ایمان از سلخ محبته. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، نه ان الذين علموا وعملوا. علم ولو لازمه کافی نیست، محدوده ای از آگاهی های ما در رفتار و کنش ما مؤثرند که به علقه‌ای، به محبتی گره بخورند، به ایمان مبدل بشوند. علمی که به قلب من گره نخوره، با محبت و عشقی آمیخته نشود، در رفتار من مؤثر نیست. و لذا انسان ها در زندگی بر پایه مهر و قهر و عشق و نفرتشون حرکت میکنن. آدمی نه حیوانی ناطق بلکه حیوانی عاشق است. و چون به امور متعددی عشق می‌ورزد و مهر دارد و این مهر و قهر هم شدت و ضعف می‌تواند داشته باشد، در درون جهان شخصی ما موجودات متعددی هستند که بعضی رو کمتر، بعضی رو کمی بیشتر، بعضی رو بیشتر، بعضی رو خیلی بیشتر، در یک سلسله مراتبی از درجات ما دوست داریم یا نسبت به اونها قهری و نفرتی داریم. همه ی هنر آدمیت ما همینجا ظهور پیدا می کند. عشقی که مبنای رفتار و زندگی ماست، این عشق رو به پای چه کسی می گیرید و برای چه کسی خرج می کنید و اصلی خودمون رو نقد بهای چه محبوبی قرار می دهید؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر که افکنم و این دل کجا برم؟ ولذا با ورود یک معشوق و محبوب برتر، محبوب‌ها و معشوق‌های کوتاه‌تر و پایین‌تر کنار زده می‌شوند. نبرد عشق را جز عشق دیگر، چرا یاری نگیری زون کوتاه. جناب حافظم به ما فرمود هنر شما توی زندگی، هنر آدمیتتون اینجا ظهور و بروز پیدا می‌کند که درس عاشقی و نحوه عاشقی رو یاد بگیرید. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. همه هنر ما در این عاشقی کردن ماست. طریق عشق طریقی عجب خطرناک است، نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبری. آدمی حیوان عاشق است، نه فقط حیوان ناطق و متفکر. فکر او اگر بخواهد در کنش و منش او، در رفتار و روحیه او اثر بگذارد، باید به یک محبت و عشقی عجیب بشود و گره بخورد، وگرنه در رفتار او مؤثر نخواهد بود. ولذا آدم ها اصلا تو این عالم با محبوب هایی که همه ما رو به سمت خودشون دعوت می کنند، الیه از هوس‌های ما، از ظواهر و جلوه‌های دنیا، از وسوسه‌های شیطان، از سخنان مردم، همه این معبودهای دروغین از یک طرف و معبود حق خدا و اولیاء خدا هم از سوی دیگر. از جهان رو با هم ببین آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگ نشور اتقیا، وان دیگر بانگ فریب اشقیا. یه ده اتقیا و بزرگان و اولیا دارن دعوت میکنن به این سو بیایید که بقایی در راحت و در نعمت خواهید داشت. یه ده هم اشقیا و اهل شقاوت هم بدبختان عالم هستن که ما رو دعوت میکنن به این سو. پس نکته چهارم، آدمی حیوان عاشق است نه حیوان ناطق. نکته پنجم، اگر آدم انسان و حیوانی عاشق است، عشق یک نشانه ای دارد. امام کاظم به هشام فرمود یا هشام به کل بشیء علامتون، هر چیزی علامتی داره. ادعاها رو اعتنا نکنید، آنچه که در پس این ادعاست از نشانه ها مطالعه کنید. نشانه عشق ظهور و تجلی محبوب و معشوق است، هم در صحنه اندیشه و نظر عاشق، هم در صحنه رفتار و عمل این. من به کسی که دوست دارم نمیتونم فکر نکنم، نمیتونم در مورد اون برنامه ریزی نکنم. حتی اگر در صدد باشم عشق خودم رو کتمان کنم، نمیتونم در رفتار خودم این عشق رو بپوشانم. نشانه عشق عبارت است از این تجلی. مولوی نقل میکنه میگه یک شطوری داشت می آمد که پاهای او سر زانوهای او از شدت کثیفی که بره بسته بود. کسی از او سوال کرد که از کجا می آیی؟ گفت دارم از حمام می آیم. نگاهی کرد و گفت از این کبره های کثافت های سر زانوی تو پیداست. آن یکی پرسید اشتر را که هی، از کجا می آیی اقبال پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از زانوی تو. گرز چشمه آمدی چونی تو خوش، ورز ناف آهوی کو بوی مشک. مشک از ناف آهو میگیرن. اگر کسی از ناف آهو آمده باید بوی مشک بدهد. گر تو می آیی ز گلزار جنان، دست گل کو از برای ارمغان. زان چه می گویی و وصفش می کنی، چون نشانی در تو نبود ای سنی. اونی که ما میگیم باید این نشانی داشته باشه. نشانه عشق به هر محبوبی، به هر معشوقی، جلوه‌گری اون محبوب و معشوق است. در صحنه اندیشه و نظر من اولا، و در صحنه رفتار و عمل من ثانیا. این نکته پنجم. و نکته ششم عرض کنم، کم کم جمع کنیم این بحث خودمون رو در پیرامون سؤال اول. در میان چیزهایی که ما دوست داریم، سلسله مراتبی از اشیاء و امور که در باطن ما، جهان شخصی ما حاضرند و محبت ما به اونها در یک مرتبه نیست، بعضی رو کمتر، بعضی رو بیشتر، بعضی رو خیلی بیشتر دوست داریم، یه واقعیت در جهان شخصی ما هست که از همه او رو بیشتر دوست داریم و به خاطر او حاضریم از همه محبوب‌های کوچکتر چشم بپوشیم. به تعبیر اون استاد، از اونها، از این محبوب‌های کوچکتر نردبان بسازیم، پا رو روی اونها بگذاریم تا به اون محبوب اصلی برسیم. او همون چیزی است که ما در حقیقت توی زندگی ما، محبوب اصلی ماست. زندگی و همه مقدمات رو می‌خوایم برای او. و عشق برتر و بالاتر نسبت به هر چیزی همین بروز و ظهور رو داره. مولوی وقتی داستان یوسف و زلیخا رو نقل میکنه، خیلی زیبا توصیف میکند حالات زلیخا. آن زلیخا از سپندان تا به اود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. زلیخا به همین چیزایی که اطرافش بود بهش میگفت یوسف. نام او در نام ها مکتوب کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. فقط ندیمه های او میفهمیدن او چی میگه. گر بگفتی محبر آمد بینگرید، ور بگفتی سخت شد آن شاخ بید، گر بگفتی چه همایون است بخت، ور بگفتی که برفشانید رخت، گر بگفتی هست نانها بی نمک، ور بگفتی عکس می گردد فلک، صد هزاران نام گر برهم زدی، قصد او و خواه او یوسف بود. یه چیزی توی عالم ما هست، توی دنیای شخصی ما هست، ما او رو بیش از همه چیز دوست داریم و همه چیز و همه کس رو می خواهیم برای اون. اگر اون چشم رو روشن شد، جهان شخصی مخصوص به خودمون داریم، متفاوت با جهان دیگران و متفاوت با جهان بیرونی. تار و پود این جهان هم علایق و عقاید ماست. ملاک و حضور اشیا در این جهان هم محبت یا قهر ماست نسبت به اونها، عشق است و نفرت. و به علاوه اگر روشن شد در این جهان یک چیز محور جهان ماست و همه چیز رو به خاطر اون می‌خواهی، حالا می‌توانیم به دو تا مفهوم دیگر برسیم، جدای از وجود و حضور اشیا، زنده بودن در کنار چیزی و زندگی کردن با چیزی. ما گاهی در کنار یه چیز زنده ایم فقط. وجود فیزیکی او در کنار ماست همین. اما نسبت به او دغدغه‌ای نداریم، نه مهری نه قهری. او در جهان شخصی ما حاضر نیست، فقط وجود داره نه حضور. ولی گاهی نسبت به چیزی که چه کنار ما باشد چه نباشد، مهری داریم، عشقی داریم. چه کنار ما باشد وجود فیزیکی او چه نباشد، من با او زندگی میکنم. ملاک زندگی کردن با شخصی نیست که من در کنار وجود فیزیکی او باشم، ممکنه به او اصلا اعتنا نکنم. ملاک زندگی کردن با یک شخص یا یک چه این است که او تو جهان من و در دائره مهر من و محبت و عشق من بگنجد، به او عشقی بورزم، دغدغه رضایت و غضب او رو داشته باشم، خواست و ناخواست او رو در زندگی و رفتار خودم اعمال بکنم. در این صورت من با او زندگی میکنم، خواه در کنار من باشه خواه نباشد. لذا زندگی کردن با آقا ابی عبدالله این چنین نیست که فقط مخصوص به کسانی باشد در کنار حضرت بودن. اصلا کسانی بودن فقط در کنار آقا ابی عبدالله زنده بودن، ولی با آقا ابی عبدالله زندگی نمی کردند. و کسانی هم در این روزگار مثل عزیزانی که عکسشون دست سروران مقابل من از شهید بزرگواری که ما اخیراً در راه آبادانی این مملکت دادیم، اینها بعد 1400 سال از وجود فیزیکی آقا ابی عبدالله فاصله گرفتن، ظاهرن در کنار او زنده نیستن، اما باطنن چون مهر حسین به عشق ابی عبدالله زندگی اونها رو سامان میده، با حسین زندگی میکنند. مهم نیست کسی که من دوست دارم در کنار من باشه یا نباشه. به صلوات خلق فرمید عرفا در بحثیشون رو گفتن عشق مرتبه حسی داره که عاشق دنبال وجود معشوق و مصالحت فیزیکی با اوست، اما عشق از وقت مرتبه حسی وقت وارد مرتبه خیال شد، عاشق بهترین و زیباترین صورت از معشوق رو همیشه در جهان ذهن خودش، در فضای ذهن و زمین خودش داره و با او سرخوش دیگه نیازی که وجود فیزیکی معشوق هم نیست. به داستان رو ظاهرا حکیم نظامیست نقل کرده که قرار شد بعد از اینکه شوهر لیلی فوت شد، لیلی به دیدار مجنون بیاید. داستان این گونه نقل کردن، وقتی آمد در خیمه‌ای که لیلی بود مجنون وارد شد، بدون اینکه نگاهی به لیلی بکند دستمالی برداشت و چشمان خودش رو بست. سپهدار بلا مجنون غمناک که بود از که دامن بودش از لبس هوس پاک، چو با لیلی به خلوتگاه بنشست، چنیدم پرده بر چشم خود بست. یه پرده برداشت و بعد چشمان خودش گذاشت. به نازش گفت لیلی که یه ناله ز عشقم گشته در عالم فسانه، چرا از دیدنم فارغ نشستی، ز دیدار نکویم دیده بستی، تو را صد چشم دیگر باید امروز، که تا بینی به آن روی دل افروز، چرا چشمات رو بستی؟ جوابش داد مجنون از سر درد، که ای در نیکوی از نیکوان فرد، سراپا خویش را دیدن من اکنون، زلیلی بود پرخالی ز مجنون. اصلا لیلی مجنونی نمانده است، عاشق فانی در معشوق خودش می شود، حتی در عشقهای زمین به شرط اینکه هوس نباشد. کسانی با ابی عبدالله می توانند زندگی کنند، اون هم 1400 سال بعد از شهادت ظالمین حضرت در این عالم، که در فضای ذهن زمین به ابی عبدالله عشق ببرزند، آن هم نه عشقی هم سطح دیگر اشیا، عشقی برتر و بالاتر، برای خدا دنبال خواسته و رضایت او باشند و به خاطر او زندگی بکنند و به خاطر او بمیرند. و این عشق بابش بر روی همه بازه، تیر و جواب هم نداره. تا پنجره عشق بر این میکده باز است، در پنجره عشق همین سود و گداز است، گه تیر جوان است و گه یار جوان پیر، پیری و جوانی نه به ایام دراز است، این مرد دل ماست که پربسته نفس است، و نه افق عشق به روی همه باز است. ما را دعوت کردن در اینجا در روز اربعین در محفل آقا ابی عبدالله که عشق برزیم به اون کسانی که حقیقتا لایق عشق برزی هستند. تا اینجا جواب سوال اول من که عرضم رو جمع بکنم، چگونه میتوان 1400 سال بعد از شهادت آقا ابی عبدالله از خدا بخواهیم که خدایا فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفة اوليائكم ورزقني البراءة من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. چجوری میشه بعد 1400 سال تو دنیا با آقا ابی عبدالله زندگی کرد وقتی در دل او عشق بورزی و عشقی بالاتر از عشقی که به دیگر اشیاء و اشخاص داری و با او و برای او زندگی کنی؟ راهش هم همینه. این نکته پایانی عرض من، وقت من تمام شد. راهش هم همینه، معرفت، محبت و براءت. عشق و نفرت رزق خداست. تو این تعبیر از زیارت عاشورای بیان لطیف رو به ما آموزش دادن. از جمله نعمت‌هایی که خداوند روزی پرونده می‌کند این است که او را نسبت به اولیا عاشق کند و نسبت به دشمنان اونها دچار براعت و نفرت و دشمنی کند. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتكم، کرامت به معرفت اولیا و معرفت اولیاءکم، دوستان آنها را بشناسید، کسانی که در مسیر اونها هستند، و رزقن براعتا من اعدائکم، برخوردار از این رزق و روزی بشویم که از دشمنان اونها بیزار بشویم. اینها زمینه است برای معیت، ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. و نکته آخر، نکته آخر عرایزم این که با اونها زندگی کردن اثر و نشانه دارد. عشق به یک معشوق ما و دقدقه خواست و ناخواست اون معشوق میبخشد. عشق اساساً با خودش آدابدانی میآورد. در مقابل محبوب و معشوق ما هر جوری رفتار نمی کنیم. من کسی رو که دوست دارم اگر بخوام برایش دست گل بخرم، دقت می کنم چه گلی دوست داره، چه رنگی دوست داره. نمیام بگم آقای سهراب سپهری گفته است که گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد. یه گل شبدر بردارد بده. عشق با خودش آدابدانی می آورد. آن یکی آمد در یاری بزد، محبوب محبی آمد در خانه محبوبه خودش رو زد. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت کیه؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست. این از پشت در گفت منم. گفت نه برو. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خامی مقام خام نیست. رفت آن دل سوخته سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته شد آن سوخته پس بازگشت، بازگرد خانه ام بازگشت. دو مرتبه آمد در خانه محبوبه، اما این بار حلقه بر در زد به سر ترس و ادب، تا نبنهد بی ادب لفظی ز لب. خیلی با حساسیت و ادب شروع کرد در زدن. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ دوباره محبوبه گفت کیه؟ گفت بر در هم توی ای دل ستان. گفت خودتو دمه داری، منی نمانده است. گفت اینک چون منی ای من درا، نیست گنجایش جو من را در سرا. تو خانه دل ما دوتا من با هم جمع نمی شود. اگر عشقمون رو نثار آقا علی عبدالله کردیم، در رفتارمون بایست آنچه اونها می پسندند رفتار کنیم. صداقت، وفا، دستگیری از مردم، خدمت به خلق خدا برای خدا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیغمبر بگو شما اگر راست میگید اهل عشق به خدا هستید، نشانه عشق به خدا در تبعیت عملی از من باید جلوگری کند. قل ان کنتم تحبون الله، اگر شما خدا را دوست داشتید، فاتبعونی، باید در عمل از من تبعیت. و این تبعیت به محبت خدا هم منتهی خواهد شد. به یغفر لکم ذنوبکم الله رحیم و غفور. عرضم تمام. روز اربعین و مجلس آقا علی عبدالله به ما هم اذن ورود در این مجلس رو به لطف خودشون دادن، به کرم خودشون دادن. من میخوام به غزلی رو در آمد عرض ادب و عرض تسلا قرار بدم از جناب حافظ. عجیب است واقعا. ببینید شما این معنی که من فهمیدم، درست فهمیدم از این غزل یا نه. حافظ میگه بعضی آدم ها هستن وقتی ما کنار اونها رو میشینیم، گرد و غبار غم‌های ما رو فرو می‌نشانند. سمن رویان قبار قنج رو بنشیند بنشاند. بعضی اصلا توی این آنم وقتی ما کنارشون بشیم، قبار غم‌اندوه‌های ما رو میخواند. سمن رویان قبار قنج رو بنشیند بنشاند. پری رویان قرار از دل چو بستیزد بستاند. آدم های زیبا رو وقتی با ما ستیزه میکنند، تازه دل ما رو با خودشون میبرند. یک نفس با ما چو بنشیند برخیزد. با ما گاهی نمیشینند، زودم بلند میشن، اما ولمون نمیکنند. به عمر یک نفس با ما چو بنشیند برخیزد، نهال شوق در خاطر چو برخیزد بنشاند. یه بزنی و نهال محبتی توی دل ما میکنند، ما رو ول نمیکنند. سرشت گوشه‌گیران را چو دریابند دور یابند. آدم های گوشه‌گیری که اهل عبادتند و اهل معرفت و اهل محبت و اولیاء خدا هستند، اگر اونها رو بشناسیم دلشون نباید بکنه. سرشت گوشه‌گیران را چو دریابند دور یابند، رخ مهر از سحرخیزان نگرداند. اگر اگه بفهمند از اونهایی که اهل سحرخیزی هستند صورت رو به جامعه دیگر برمیگردند. همه اینا رو گفتم برای یه بیت زبان حال امروز ماست. به این روز ز چشمم لعل رمانی چون خندند میبارد. وقتی به ما خنده میکنن ما گریه میکنیم. ز چشمم لعل رمانی چون خندند میبارد، ز رویم راز پنهانی چون میبینند میخوانند. همین تو چشمشون به ما میفته میفهمند برای چی آمدن. دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد، ز فکر آنان که در تدبیر درمانم درمانند. عطیه توفیس میگوید با جابر آمدی، جابر نابیناست نمیبینه، دستش رو به دست من داد، گفت عطیه من رو به قبر مولایم حسین راه نمایی کن. آمدی عطیه در نهر فرات غسل کرد، به خودش ماده خوشبو میزد. من او رو کنار قبر آقا علی عبدالله آوردم، کنار قبر نشست، شروع کرد گریه کردن. چند مرتبه بلند فریاد زد یا حسین یا حسین یا حسین. وقتی صدایی نیامد فرمود حبیب الله یجیب و حبیب را. بابا جون چرا جواب من رو؟ بعد خودش جواب خودش رو داد. عرض کرد چگونه جواب دهد کسی که بین سر او و بدن او جدایی افتاد. آنقدر گریه کرد بیهوش شد، آب به صورت او پاشیدن به هوش آمد. لحظاتی دو مرتبه گریه کرد. غلام جابر گفت از ناهید شام سیاهی به چشم میخورد، نگران شدیم که مبادا لشکر شام باشه ما رو آزار بکنن. جابر به غلامش گفت برو اگر لشکر شام بود به ما خبر بده پنهان بشویم، وگرنه اگر کاروان و سرای اهل بیت بودن به یمن خبری که میدهی تو رو آزاد میکنم. غلام به حضاتی رفت و بعد برگشت گفت کاروان شهدای کربلا هست. آمدند مثل برگی که از درختان در فصل خزان می‌ریزد، همه آمدن پا، هر کسی سریع قبر. نوای نالدم اندوته دونه، عیار قلب و خالص بوته دونه. بیا سوت دلون با هم بناری که آب سوت دل دل سوت. همه اومدن اما یه خانومی که دیگه خندیده شده آمد کنار من را آورد. شاید زبان حال حضرت این بوده، صدم آیون به جانم هر سه یک بار، غریبی و اسیری و قمی یا دریبی یا قصیر چاره دیده. غم یار و غم یار و غم یار و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.